أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به انحلال علم اجمالی با علم تفصیلی بود که صورت ثالثه که مورد اختلاف بود این بود که معلوم بالاجمال هیچ عنوانی در ذهن مکلف نداره که ابا داشته باشه از انطباق بر هر کدام از این دو طرف، که همونطور که در بحوث گفته عادتاً این در جایی است که علم اجمالی یا ناشی از برهان باشه یا ناشی از حساب احتمالات. علم اجمالی ناشی از برهان مثل این که یک مخبر میگه هذا الجالس زیدون، یک مخبر میگه هذا الجالس عمران، ما از باب امتناع اجتماع زیدین علم پیدا میکنیم به کذب عهد الخبرین، چون این جالس که نمیتونه هم زید باشه هم عمر، و شاید هر دو دروغ باشه، این نه زید باشه نه عمر. و اگر هر دو دروغ باشه نمیشه بگیم معلوم بالاجمال. ما که میگفتیم احد الخبرین کاذبان، کدام یک از این دو خبر هست؟ و علم اجمالی ناشی از حساب احتمالات مثل اون مثالی که مثلا 10 لیوان در منزل یک مشرکی هست که نجس العینه، و ما به حساب احتمالات یقین پیدا میکنیم که حداقل یکی از این 10 لیوان رو استفاده کرده و نجس کرد، شاید بیشتر از یکی رو هم نجس کرد. اگر بیشتر از یکی رو نجس کرده، ما نمیتونیم بگیم فی علم الله، اونی که ما علم داشتیم که نجس کرده است این مشرکان را، این اناء علف است. حتی بعد از این که پی ببریم مثلا کل این 10 لیوان را نجس کرده است، بگیم اون چرا که ما علم اجمالی داشتیم به این که او را نجس کرده است، اون نوع علف بود، ترجیح نداره. البته عادتاً علم اجمالی که متعلقش لا به شرطه و هیچ عنوانی ندارد که مانع از انطباقش بشه بر هر کدام از دو طرف، عادتاً این طوره که ناشیست از برهان یا حساب احتمالات. میتونه گاهی هم ناشی بشه از حس. مثلا یک شخصی خون دماغ شده، یقین کردیم که یک قطره یا دو قطره افتاد روی این دو ظرف آب، ما ندیدیم یک قطره ای را که افتاده باشد در این ظرف های آب، و الا عنوان پیدا میکنه معلوم بالاجمال. میگیم الاناء الذی وقع فی تلک القطره المرئیه من الدم. نه، ما همین از دور دیدیم شخص بینیش خون آمد، یقین کردیم یک قطره‌ای دو قطره‌ای روی این آبها ریخته. قدر متعقل این است که یک قطره ریخته روی یکی از این دو آب، شاید هم دو قطره ریخته رو این دو آب. خب اینجا اگر فی علم الله دو قطره خون ریخته روی این دو آب و این دو آب نجس شده، ملائکه هم نمیتونن تعیین کنن که آن انایی که ما فهمیدیم قطره خون بینی در آن افتاده است کدام است. اون مثالی که جلسات قبل میزدیم و متأثر از مرحوم استاد آقای تبریزی بودیم، به نظر مواجه با اشکال هست که میگفتیم نمیدانیم این شخص این قطره خونی که از بینیش افتاد، کل اون قطره خون در اناء علف افتاد یا کلش در اناء ب افتاد یا دو نصف شد، نصفش در این اناء نصفش در اون اناء. اون مثال مثال خوبی نیست، چون بعد که ما علم تفصیلی پیدا کردیم به اینکه حداقل نصف قطره خون در این اناء علف افتاده است، خب میتونیم بگیم ما علم اجمالی داریم که به نجاست اون انایی که نصف دیگر این قطره خون در او افتاده است، که شاید همین باشه و کل قطره خون در این افتاده باشه، شاید اون نصف دیگر قطره خون در اون انای دوم افتاده، عنوان پیدا میکنه الاناء الذي وقع فيه النصف الاخر من قطره الدم، این عنوان پیدا میکنه دیگه، معلوم نیست منطبق باشه بر این انایی که ما در او قطره خون رو پیدا کردیم، حداقل نصف قطره خون است، چون اگه کل قطره خون باشه که اون دیگری نجس نشده. خب ما میتونیم اینجا بگیم الاناء الذي وقع فيه النصف الاخر من قطره الدم، و اون دیگه علم به انطباقش بر این اناء معلوم به تفصیل نیست. و اغلب مواردی که علم اجمالی ناشی از حس هست، یک عنوانی در ذهن مکلف ممکنه شکل بگیره که ابا پیدا کنه از انطباق بر هر دو طرف. همون مثالی که در تعلیقه بحوث زدن و منشأ شد بگن عدم انحلال علم اجمالی در صورت ثالثه به سبب علم تفصیلی وجدانی است، که ما که معصوم میفرمود عهد حاضرین الاناء نجس، یا مثالی که ایشان زده است عهد حاضرین الرجلین مات، بعد ما علم پیدا میکنیم به موت زید که عهد حاضرین الرجلین هست. خب ایشون فرمودن وجدانن هنوزم ما میگیم عهد حاضرین الرجلین الذي اخبر المعصوم قد مات، احراز نمی کنیم انطباقش رو بر زید که ما علم تفصیلی به موت او پیدا کردیم. این نکتهش اینه که عادتا انسان اینطور هست که میگوید اخبار معصوم به موت احده ما این ناشی هست از یک حسی که امام کرده است، به یک سبب خاصی امام علم پیدا کرد به موت احد امام، و ما احتمال میدیم اون سبب خاص یک سببی است که ابا داره از انطباق بر هر دو. مثلا امام دید که یک قرینه دید که از خانه یکی از این دو صدای گریه بلند است، شک کرد که از خانه زید صدای گریه بلند است یا از خانه عم صدای گریه بلند است. خب این عنوان داره، میگیم احدهمایی که امام خبر داد که مرده است و خبرش ناشی بود از یک سببی که احتمال میدیم اون سبب ابا داشته از انطباق بر هر دو. در این مثال ما احتمال میدیم سبب علم امام به موت احده ما این بود که صدای گریه ای شنید و امام شک کرد که این صدای گریه از خانه زید بلند میشه، پس زید که مریض بود مرده، یا از خانه عم بلند میشه، پس عم که مریض بود مرده. خب این همین که این رو احتمال بدیم یه عنوانی پیدا میکنه، احتمالش هم کافی است. ببینید اجازه بدید، احتمال میدیم. قطعا اخبار امام به موتعد ما ناشی از یک سببی، احتمال میدیم اون سبب متعین باشه در یکی از این دو فی علم الله. خب اون وقت ما میگیم احدهما الذي اخبر الامام بموته بمنشأ سبب في ذهن الامام، اون سببی که در ذهن امام است، اون سببی که در ذهن امام است شاید یک سببی است که فقط منطبق است بر موت امر. مثلا آقا عنوان اجمالی کافی است، اون سبب دقت بفرمایید بعد فکر کنید، اون سببی که در ذهن امام است و محتمل است فقط منطبق باشد فی علم الله بر موت امر، و اون صدای گری از خانه امر به گوش رسیده، این بعد ما علم پیدا کردیم به موت زید، شاید اون منطبقان علیه علم امام و اخبار امام نباشد. بله، اگر بدانیم امام علیه السلام هم از یک سبب مشترکی علم پیدا کرد، مثلا زید هم در یک خانه هستن، صدای گریه از این خانه بلند شد، اینجا دیگه معین نیست دیگه، صدای گریه از این خانه جامع مشترکه که زید مرده، امر مرده، هر دو مردن، به جوری که اگر هر دو مرده باشن نمیشه بگیم این صدای گریه متعین است که به خاطر موت زید است، نه هر دو با هم مردن، اینا دیگه گریه شماره یک و دو که نداریم دیگه، گریه میکنن دیگه، برای دو مرده گریه میکنن. اگر بدانیم امام علیه السلام به خاطر صدای گریه‌ای که از خانه زید هم که مشترکاً در یک خانه زندگی میکنن علم اجمالی پیدا کردن به متعهد ما، یعنی ما هم خودمون رو جای امام بگذاریم، اون معلوم به اجمالمون تعیان نداره، به جوری که اگر هر دو مرده باشن ملائکه هم نمیتونن تعیین کنن که معلوم به اجمال ما موت زید است یا موت امر است. این مثال نادره دیگه، در این مثال بله هیچ تعیین ندارد، اما مثالی که متعارف هست در این اخبار معصوم به موت اما زید و هم که ایشون مثال زده و اینو شاهد میگیره بر عدم انحلال علم اجمالی، نوعاً ناشیست علم امام از یک سببی که احتمال میدیم اون سبب ابا داشته از انطباق بر هر دو، و اگر هر دو هم مرده باشن فی علم الله ممکن است منطبق باشه بر موت یکی بالخصوص. اینجا عنوان پیدا میکنه ولو اجمالاً در ذهن خود ما اون معلوم بالاجمال که ابا از چه بسا انطباق نداشته باشه بر این موت زید که علم تفصیلی با آن پیدا کردیم. خلاصه عرض ما اینه، ما مرادمون از این که علم اجمالی به سبب علم تفصیلی در این صورت ثالثه که علم اجمالی هیچ عنوان ذهنی معینی ندارد و لا به شرط است از انطباق بر هر کدام از این دو طرف، ما مرادمون از انحلال این نیست که علم به جامع به سبب مستقلی که دارد از بین برود، نه خیر، اون علم به جامع به اون سبب مستقلی که دارد باقی است و هیچ کم و زیاد نمی شود، فقط مقرون می شود اون علم به جامع به علم به انطباق اون جامع برای یک فرد معین. انحلال علم اجمالی در صورت ثالثه به سبب علم تفصیلی حقیقتش یعنی انضمام علم به انطباق معلوم بالاجمال برای یک طرف معین، و الا اون علم اجمالی سببش مستقل است، معلوم به اون علم اجمالی همچنان جامع است و این اختصاص به علم اجمالی نداره. شما اگر یک شخصی رو میبینید داره میاد، یک سبب مستقل میگه این انسان است، یک سبب مستقل دیگه میگه این زید است، چون چهره شبیه زید است که در تلویزیون دیدید. خب دو سبب مستقل، یکی منشأ شد علم پیدا کنید به این که انسانی در روبروی شما هست، یکی دیگه این که زید روبروی شما هست. خب اینجا شما اسم اینو میذارید علم اجمالی؟ نه، علم به جامعه این که انسان در مقابل شماست به خاطر یه سبب مستقل، به نحویست که این سبب مستقل میگه انسان در مقابل شماست، ولو سبب علم شما به این که زید در مقابل شماست اشتباه باشد و شما اشتباه کرده باشید که فکر میکنید این آقا شبیه زید است، اما سبب مستقل میگفت این انسان است، او همچنان است. اینو شما اسمش رو نمیذارید علم اجمالی، با اینکه سبب مستقلی، سبب علم به جامعه این شد که انسان در مقابل شماست، ولی چون یک سبب مستقل دیگری گفت این انسان زیده است، میگید علم تفصیلی است. یعنی انضمام علم به جامعه به علم به انطباق این جامعه لا به شرط برای یک فرد معین، این اسمش انحلال علم اجمالی است. و ما اگر میگیم انحلال علم اجمالی مقصودمون اینه. حالا ممکنه اون علم تفصیلی مقارن باشه با علم با این علم به جامعه، ممکنه متأخر باشه از این علم به جامعه. مراد ما از انحلال اینه. اگرم در بحوث دیدید که اینجوری نوشتن که انحلال علم الاجمالی به تفصیلی در این صورت ثالثه به اعتبار زوال سبب العلم الاجمالی، مراد اینه که سبب علم اجمالی دو چیز است، اینا در کنار هم که قرار میگیرن میشه علم اجمالی. یک سبب مستقلی منشأ علم به جامعه لا به شرط بشه، او از بین نمیره، او همچنان هست. اما دومی که عدم علم به انطباق، عدم علم به انطباق اون جامعه لا به شرط برای یک فرد معین، او هم لازم است تا بگوییم این علم علم اجمالی، چون قوام علم اجمالی علم به جامعه است، ما تردد اطرافه. وقتی که عدم علم به انطباق از بین رفت، تبدیل شد به علم به انطباق اون جامعه لا به شرط برای یک طرف، دیگه میگیم علم اجمالی منحل است، و الا همچنان اون سبب مستقل اقتضا میکند علم به جامعه را، ولو سبب علم تفصیلی اشتباه باشد. اجازه بفرمایید. ما بعد از علم تفصیلی علم داریم به انطباق فعلی جامعه لا به شرط، چون من علم داشتم به این که مثلا احد و حاضرین الخبرین کاذب به سبب امتناع اجتماع ضدین، حرفی نیست، هنوزم این سبب مستقل است، ولیکن چرا میگفتیم علم اجمالی است؟ چون علم نداشتیم به انطباق احد و ما نجس بر خبر مخبر اول که میگفت حاضر جالس زیدون، حالا که علم پیدا کردیم به کذب مخبر اول که میگفت حاضر جالس زیدون، چون یقین کردیم این جالس زید نیست، امر هم شاید نباشد ولی زید قطعا نیست. اینجا ما دیگه نمیتونیم بگیم علم داریم به جامعه کذب احد الخبرین، اما هاذ الخبر کاذب او ذاک الخبر، دیگه تردید از بین رفت. معنای انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی اینه. ممکنه شما بگید آقا پس نزاعتون لفظیه، سر اسم گذاری نزاع میکنید، شما اسم انضمام علم تفصیلی به انطباق جامعه بر این طرف معین رو میگذارید انحلال علم اجمالی. محقق عراقی و صاحب کتاب ازوا و آرام میگن نه، این انحلال علم اجمالی نیست، چون هنوز سبب مستقل اقتضا کرد علم به جامعه لا به شر را، و هنوز اون سبب مستقل هست که اقتضا می کند علم به جامعه را، چون هنوز امتناع اجتماع زده میگه احد و حاضرین الخبرین کاذبان. ولو علم تو به کذب خبر مخبر اول که گفت حاضر جال زیدان سببش اشتباه باشد، ولی علم به جامعه احد و ما کاذبان به خاطر امتناع اجتماع زده سر جای خودش محفوظ است. نزاعتان پس لفظی است، یا به تعبیر دیگر نزاعتان سر این است که همچو علمی که به جامعه داریم به سبب مستقل، از یک طرف علم تفصیلی داریم به انطباق این جامعه بر یک طرف معین، آیا این علم منجز اجمالی هست یا نیست. خب این راجع به این مطلب باید بحث کنیم. جواب شما اینه که ابدا، تصریح میکنم چه محقق عراقی چه صاحب کتاب از واوارا میگن ما علم به انطباق نداریم، میگن همچنان در همین مثال که شما تصریح میکنن مثلا علم پیدا کردید به اینکه از این 10 لیوان که کافر به حساب احتمالات گفتید که نمیشود از هیچ کدام استفاده نکرده باشد، شاید هم از همه استفاده کرده است، همچنان این مثال، حالا این مثال رو داشته باشید یا مثال برهان که در اون مثال کذب احد و هما، چون مثال ها با هم فرق میکنه، میخوام هر دو مثال بزنم بعد مطلبی هست بیان کنم. در اون مثال علم اجمالی به کذب احد المخبرین، یک مخبر میگه حاضر جالس زیدون، یک مخبر میگه حاضر جالس امرون، و ما به خاطر امتناع اجتماع زدین علم پیدا کردیم به کذب احد هما، همچنان علم اجمالی به کذب احد هما باقی است و معلوم الانطباق نیست بر این خبر مخبر اول که علم به کذب آن پیدا کردی تفصیلا. بخیر، هنوزم معلوم الانطباق نیست. بس در اینجاست، بس در لفظ نیست. چرا؟ گفتن که بل وجدان ما هنوز میگیم علم داریم به این که یا خبر اول به سبب امتناع اجتماع زدن علم داریم که یکی از این دو خبر یا خبر الف یا خبر به کاذب است، و علم به انطباق معلوم به اجمال بر این خبر مخبر اول که میگفت حاضر جالس زیدون نداریم. هم در تعلیق بحوث اینو مطرح کردم، در کتاب ازوا و آرا جلد 3 صفحه 40 میگن آقا ببینید ما 2 مبنا داریم در علم اجمالی. یه مبنا مبنای نائینی است که میگه علم اجمالی علم به جامعه. طبق این مبنا در کتاب ازوا و آرا گفتن که یک قید اطلاقی دارد، جامعه که احدهما کاذبون، احدهما المطلق، احدهما به وصف الاطلاق، نه احدهما المعین فی هذا الطرف. برهان میگه احدهما المطلق کاذبون، قیدی ندارد اون احدهما، در حالی که معلوم به تفصیل ما قید دارد. این تا این مقدار خیلی عجیبه، چون خود ایشون در تعلیق بحوث قبول داره که در این فرض انحلال اشکال نداره. آقا اطلاق قید معلوم نیست، اطلاق قید علمه، اطلاق یعنی لا به شرط. من که علم دارم احدهما کاذب است، احدهمای لا به شرطه، نه به شرط لا، احدهمای لا به شرط، احدهمایی که لا به شرط است، یعنی هیچ ابایی ندارد از انطباق بر هر کدام از این دو خبر. خب خب این احد هما که لا به شرط است یشتم هما الف شب، احد هما که لا به شرط است یعنی ابا ندارد از انطباق بر هر کدام از این دو طرف. بعد علم پیدا میکنیم تفصیلا که منطبق است بر خبر مخبر اول. بله اگر میگوید علم به جامعه باقی است، اونو جواب دادیم بله باقی است، اما علم به انطباق این جامعه لا به شرط داریم بر این فرد. آقا شما وقتی علم دارید احد الخبر این کاذب، یه احد ما قیدی ندارد در ذهن شما، قید مطلق قید ملحوظ نیست، قید لحاظ است. یعنی شما میگید احد امایی که هیچ قید زائدی ندارد، خب وقتی هیچ قیدی زائدی ندارد محال است منطبق نشود بر خبر اول که ما علم تفصیلی به کذبان پیدا کردیم. اجازه بفرمایید. اما بله اجازه بفرمایید. و اما در ازوا و آرا یه چیزی گفتن در تعلیق بحوث هم اونو دارن. بنابر مبنای صحیح که علم اجمالی متقوم به اشاره به خارجه، اشاره ذهنیه، احد و هما یه میگیم اون اشاره میکنیم به خارج، ولی ازا خارج میشه جزئی. یکی از این دو دروغ است داریم اشاره میکنیم به خارج. خب شاید مشارون الیه ما اون خبر دوم باشد که میگم حاضر جالس زیدان، و با علم تفصیلی به اینکه خبر اول که میگم حاضر جالس چیز، خبر دوم که میگم حاضر جالس امرون، چون مشاور الهی ما او باشه، و با علم تفصیلی به اینکه خبری که میگم حاضر جالس زیدان منحل نشه، میگیم آقا در علم اجمالی که به نحو مانعت الخلو و نمانعت الجمع محاله که اشاره بکنیم به جزئی. جزئی اونیست که لا یمکن انطباقه علا کثیرین، جزئی اونیست که یمتن و صدقه علا کثیرین. در حالی که من در علم اجمالی که مانعت الخلو و نمانعت الجمع خودم اعتراف میکنم شاید هر دو مصداق باشن علل بدن، چجور من اشاره کنم به یه جزئی که یم تن و صدق و علا کثیری؟ آقا اصلا محال در علم اجمالی مانعت الخلق اشاره ذهنی به یک فرد معین. آقا من وقتی من ببینید باز تکرار کنم اون مثال دیروزمونو، شما دیدید در حجره باز، برقش روشنه، تلویزیونش هم روشنه، حالا طلبه خوبی باشه ترتیل گوش میده، قرائت گوش میده، طلبهای امروزی باشن میره اون کانال ساز آواز رو گوش میده. خب عرض شود خدمتتون که فهمیدید این حجره دو نفر توش نشست میشه ساکنند، زید عمر، بالاخره یا زید تو این حجره است یا عمر تو این حجره است یا هر دو. از اولی که علم اجمالی پیدا کرده میگه احد و هما فی الغرفه، این مشیر در ذهن شما به یک فرد معین، در روش خودت احتمال میگه هر دو در حجره باشن، محال است اشاره ذهنیه به جزئی معین در علم اجمالی که مانعت الخلو و مانعت الجمع نیست. اگر خلاف اینی که ما بگیم اصلا تحلیلشون غلطه.
نه علم اجمالی اگر اشاره نکنه به جزئی میشه علم به جامعی که مثل علم به کلیه، علم به کلیه.
آه این که میگن اشاره به خارج میدونی معنی چیه؟ میخوان با واجب تأخیری بگن فرق میکنه. شما در واجب تأخیر میگی القصع و تمام احدهما واجب، در واجب تأخیری مثل اماکن اربعه، این میگن احدهما الذی لیس له واقع معین. اما اگر در سفری دو روز در هفته میری سفر، علم اجمالی داری یا قصد واجب یا تمام، اونجا که میگی احدهما واجب یعنی احدهما الذی احدهما واجب و له واقع معین. حالا واقع معین وجوب قصره یا وجوب تمامه؟ حالا اگه احتمال میده هر دو واجب، هر دو میشه مصداق واقع معین. واقع معین که منحصر نیست به یکی. شما وقتی میگی احدهما فی الحجره، علم اجمالی یعنی له واقع معین، غیر از اینه که به یکی بگی باید احدهما فی الحجره باشد. وقتی واجب تأخیر میکنی، واجب و واجب کفایه، البته باید یکی از این دو نفر در حجره باشد، مدیر مدرسه میگه، خب اینجا میشه واجب تأخیر. واقع معین نداره، یکی از اینا باید بره تو حجره، هر کی زرنگتره اونی که به نفعش اختیار میکنه. اما علم اجمالی که احدهما فی الحجره و من فی الحجره فرد معین، ممکنه هر دو مساق من فی الحجره باشن و هر دو فرد معین باشن و هر دو صلاحیت دارن انطباق علم اجمالی بر آن بشه. حالا وقتی اینجور شد، اگر علم پیدا کردی زید در حجره است، خب علم پیدا میکنی به اینکه اون جامعه احدهما فی الحجره بر زید منطبقه، یعنی چی من علم به انتباه ندارم آقا؟ خب یه چیزی بگم جالبه، ایشون در کتاب ازوا و آرا گفته که من انحلال علم اجمالی رو، حالا غیر از اون صورت اولا که عنوان تعیین میشه که ها انا و زیدن نجس، بعد علم تفسیر دارم هازا انا و زیدن، غیر از اون قبول دارم در جایی که سبب علم اجمالی زائل بشه. خب کلی حرف خیلی شیرینه دیگه، سبب علم اجمالی، این سبب علم به جامعه زائل بشه، خب معلومه علم زائل میشه دیگه. اما مثال که میزنه، دو تا مثال میزنه. مثال اول میگه که دو نفر بودن، گفتن هر دو ما پیغمبری و ما برهان داریم یا نص داریم که لا یمکن اجتماع و نبیین فی زمان واحد فی امت واحده. ایشون گفته که بعد که علم تفصیلی پیدا میکنیم که عهد المدعیین تفصیلا کاذبه، سبب علم اجمالی زائل میشه. میگیم چرا آقا؟ میگه چون سبب علم اجمالی ما این بود که میگفتیم یا این مدعی اول دروغ میگوید ولی مدعی دوم راست میگوید، یا برعکس مدعی دوم دروغ میگوید مدعی اول راست میگوید، یا هر دو دروغ میگویند. این سه تا قضیه، این سه تا قضیه منشأ علم شد به کذب عهد امام. بعد که شما علم تفصیلی پیدا کردید که اون قضیه اول خلاف واقع، قضیه اول چی بود؟ گفتیم مدعی اول دروغ میگوید مدعی دوم راست میگوید، بعد فهمیدید به علم تفصیلی که مدعی دوم دروغ میگوید، از سه تا گزینه یک گزینش باطل شد. گفتید یا مدعی اول دروغ میگوید مدعی دوم راست میگوید، خب این بطلان ثابت شد دیگه، چون فهمیدید که مدعی دوم قطعا دروغ میگوید. وقتی این با سبب علم اجمالی این بود دیگه، این باطل شد، علم اجمالی باطل میشه. میگیم آقا سبب علم اجمالی به کذب عهد و حاضین المدعیین برهان بود، نص بود. این سه حالت که فرض میکنه از مقارنات علم، سبب علم نیست که، و الا شما در همه موارد علم اجمالی از در صورت ثانیه میتونی همینو بگی. همون مثالی که یه قطر، نمیدونم یه قطر خون افتاده یا دو قطر خون در این دوران، میتونی بگی علم اجمالی ما ناشی از سه احتمال: یک، اناء الف نجس باشد، اناء به پاک باشد. دو، برعکس. سه، هر دو اناء نجس باشند. بعد که فهمیدم اناء دوم نجسه، تفصیلا اون گزینه‌ای که میگفتم یکیش اینه که اناء اول پاک باشن، اناء دوم، اناء اول، اون گزینه‌ای که میگفتم اناء اول نجس باشد اناء دوم پاک باشد، اون باطل شد دیگه، چون علم تفصیلی پیدا کردم اناء دوم نجس است. اونجا میتونی همینو بگی، همه جا همینو میتونی بگی آقا. تا هر علم اجمالی به جامعه که در صورت ثالث است میتونی سه تا گزینه درست کنی و با اون علم تفصیلی بگی یه گزینش علم باطل شد. نه، در صورت ثالثه بس، در صورت ثالثه است، ما که در صورت‌های دیگر بحث نمی کنیم. در صورت ثالثه تمام فروض صورت ثالثه همین بیان از ما میاد که میگیم ناشی از سه گزینه. مثلا همین قطره دم که نمیم یه قطره افتاده یا دو قطره افتاده، صورت ثالثه مثالش این بود دیگه. اونجا میگیم سه گزینه هست، اناء الف نجس باشه، اناء به پاک باشه، گزینه دوم برعکس این گزینه، گزینه سه هر دو نجس باشن. وقتی علم تفصیلی پیدا کردی که اناء به نجسه، یکی از این گزینه ها که عبارت بود از این که اناء اول نجس باشه اناء دوم پاک باشه باطل میشه، سبب علم اجمالی از بین میره. همه جا همینو میشه گفت. این که ما بگیم در این مثال مدعیین نبوت سبب علم اجمالی از بین میره، انحلال و قبول دارم، تو اون حساب احتمالات انحلال و قبول دارم چون سبب علم اجمالی از بین میره، نخیر، درست نیست. هر بار سبب علم اجمالی با این چیزا از بین نمیره. بقیه مطالب انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.